امشب هم آقای محمد سجاد منوچهری، آقای دکتر محمد سجاد منوچهری از مرکز پژوهش‌های مغز دانشگاه شریف همراه ما. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. سلام عزیزی. عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های محترم، امیدوارم که بحث خوبی بشه و سرانجام خوبی داشته باشه.
به امید خدا تلاش می‌کنم که این اتفاق بیفته. آقا من سجاد صداتون کنم؟
بله، هر جور راحتید.
دوستان چی صداتون کنن؟
همون سجاد صدا میکنم.
از نه هستی که رو دکتر اساسی یا نه؟
نه اصلا اتفاقا.
چون اگه رو دکتر اساسی من سجاد صداتون
کنم. نه با حساسم.
سجاد جان چه خبر؟ این هفته چجوری گذشت برات؟
سلامتی. این هفته یه پرکاری داشتم. یکی از دلایلش همین بودش که یه مرکز دومی ما برای کارمون داریم افتتاح میکنیم.
خب.
درگیره بالاخره راه اندازی نرم افزارا، بحث نمیدونم کارهای حتی بحثای تبلیغاتیش نمیدونم هماهنگیاشو اینا خیلی درگیر بودم. خیلی هفته شلوغی بود.
سجاد یا همون دکتر منوشهری فوق دکترای علوم اعصاب شناختی هستن، درست گفتم؟
بله. حالا ترجمه نوروساینس، ولی آره علوم
فوق دکترای نوروساینس هستن و در مرکز پژوهش‌های مغز دانشگاه شریف فعالیت می‌کنن. چیکار می‌کنید اونجا؟
هدف ما کلاً شناخت مغزه، شناخت بیشتر و بهتر مغز. اینکه چه جوری کار می‌کنه، توی عملکردها چه جوری در واقع به ما کمک می‌کنه، اصلاً هدفش کلاً چیه؟ و بعد از اون خب بیماری‌ها. یعنی ما الان متمرکز شدیم بر اینکه ببینیم بیماری‌های در واقع حوزه مغز و اعصاب از کجا میاد، چرا اینجوری میشه، و بعد از قدم بعدیش هم خب بهبوده. این میتونه خیلی کمک بکنه به کیفیت زندگی آدم‌ها. کار اصلی نوروساینس همین شناخت بیشتر مغز.
شناخت بیشتر مغز. راست میگن مغز خانم‌ها رو نمیشه شناخت یا نه؟
مسلماً اصلا کلا مغز رو نمیشه شناخت.
کلا مغز.
آره، ولی خب آره.
خانم آقا نداره.
بالاخره حالا تو کار ما داره البته. یعنی ما همیشه جنسیت رو به عنوان یک پارامتر باید در نظر بگیریم. حالا جالب این که یه سری از اختلالات تو خانم ها بیشتره، یه سری تو آقایون بیشتره.
خیلی مغز خانم ها پیچیده‌تره یا نه؟
یه قابلیتی داره که ما بهش میگیم مولتی تاسکینگ. اینو مردا معمولاً اگر که تمرین نکرده باشن ندارن. میتونه چند تا کارو همزمان انجام بده. و آره یکی از پیچیدگی های سیستم اعصاب محسوب میشه. آره
آقایون به ندرت میتونن این کارو بکنن،
معمولا نمیبینیم توشون.
حتی من یه بار هم داشتم موبایل سوار کردم، هم تصادف کردم، دو تا کار همزمان.
بله اون خیلی کار سخت
سخت بود ولی همزمان تونستم انجام بدم. مغز کیه که دوست داشته باشین کامل بشناسید ببینید در کنه مغزش چی میگذره؟
کلا خیلی مغز پروژه جذابیه.
نه یه نفر مشخص تو زندگی سجاد که دوست داشته باشه مغزشو بشکافه ببینه چه خبره.
خیلی خیلی دوست داشتم که یه زمانی زندگی میکردم که این علوم تازه داشته شناخته میشده. مثلا زمانی که دکارت داشت در مورد روح صحبت میکرد و از اون طرف هم علم پزشکی داشت پیش میرفت، داشتن مغز و آناتومیش رو بررسی میکردن و اونها هی دنبال این بودن که ببینن حرفای خودشون کجای این سیستمه. خیلی دوست دارم تو مغز دکارت بودم ببینم از کجا در آورد که روح ما توی قده پینال مغز قرار گرفته، که البته بعدش رد شد، ولی خیلی جدی و خیلی مصمم روی این قضیه داشت تاکید میکرد، پژوهش‌های خیلی جدی کرده بود، دلایل خیلی محکمی برای این قضیه روح داشت.
بله.
و اونورم بحث آناتومیکیش مطرح میشد. خیلی جذاب بود اون دوران به نظر من. چون الان همه چی رو میشه با دستگاه و با نقشه و نوار.
از اطرافیانت کسی نیست که بخوای مغزشو بشکافی ببینی که؟
نه خیلی آدم جالبی.
همراهتون هستیم دوستان شنونده با برنامه فرش قرمز و مهمان امشبمون آقای دکتر محمد سجاد منوچهری فوق دکترای نوروساینس. حالا بخوام معنای فارسیشو بگم میشه علوم اعصاب شناختی. اگه قرار باشه ببینن تو مغز چی میگذره به چی میرسن؟
خیلی چیزای خوبی شاید نرسن.
بسه خوشت نرسن.
خیلی دوست ندارم کسی اینا رو بفهمه.
چی لو میره؟ کسی نمیشنوه. 80 میلیون شنونده داریم.
میدونم، نه بین خودمون میمونه.
آره خب.
اصلی ترین چیزی که معمولا تو مغز من داره میگذره اینه که خب من خیلی چیز بدیه، حالا نمیدونم خوبه یا بده یا هر چی هست، من خیلی آدم جاه طلبیم، یعنی دوست دارم که هر روزم واقعا از دیروزم بهتر شده باشه و بابت این قضیه خیلی دارم تلاش میکنم. یه جاهایی هم شاید خوب نباشه، یه جایی دارم آسیب میبینه، مثلا خب بالاخره آدم خانواده داره، میخواد با اونا باشه، ولی خب ما همش درگیر دانشگاه یا درگیر مطب یا درگیر نمیدونم پژوهش‌ها هستیم. آها. خب کمتر باهاشونیم. اونا مثلا هی میگن که خب کافیه، حالا مثلا آخر هفته رو دیگه بذار چیز، ولی من برای حتی تو ترافیکم هم یه برنامه میریزم. این چیزیه که خب نمیخوام کسی بدونه در موردش که من انقدر
فهمیدن دیگه.
آره
بعد برنامه همه به تماس میگیرم میگن که ما قضیه رو فهمیدیم لو رفتم. سجاد میخوام حافظه کوتاه مدت تو بسنجم. خب. ما اینجا دستگاه نداریم، ما اینجا فقط سوال میتونیم بپرسیم. دوشنبه شب شام چی خوردی؟
دوشنبه شب علویه.
علویه؟
بله.
دیگه نمیپرسم چون معلومه سه‌شنبه و چهارشنبه هم همونو خوردی. ما کلا اینجوری اولویه که داریم یه هفته اولویه داریم.
اصلا اولویه توی اصل باشه یه اعتماد به نفسی ایجاد میکنه تو آدم.
دقیقاً. طولانی ترین تماست در ماه گذشته با کی بوده سر چی؟
یه تماس خب خیلی طولانی در مورد یک پروژه های وسواس فکری داشتم. آه. با یک دانشجویی که الان تزش با من داره پیش میره، به عنوان استاد مشاورش هستم. خیلی چالشی و طولانی شد، فکر کنم شاید بیشتر از یه ساعت، یعنی یه بار تلفن وسطش قطع شد، یعنی مخابرات فکر کرد که مثلا تلفن داره همینجوری آره چیز میکنه. و معمولا تلفن‌های اینجوری خب زیاده، چون فرصت نمی‌کنم که همه جا حضور داشته باشم، معمولا سعی می‌کنم بیشتر تلفنی بکنم که مثلا فرزند قربان شما وظیفه بود. ولی خب واقعیته، چون بچه‌ها خب می‌خوان اطلاعات بگیرن از بس کارشون و این داستانا، خب بعد مجبوریم تلفنی صحبت کنیم بیشتر.
با کی داشتی صحبت میکردی؟ گفتی حالا دو دقیقه دیگه زنگ میزنم و دیگه هیچ وقت زنگ نزدی.
اینا زیاد بودن.
زیاد بودن.
متاسفانه زیاد بودن. من عرض کردم چون نمیتونم، یعنی دوست دارم که چند تا کارو با هم پیش ببرم. معمولا پیش میاد که تماس میگیرن. آها. بعد مثلا بیمار اومده تو اتاقم یا اینکه چند تا سر کلاسم، میگن بعدا زنگ میزنم و تو 99% مواردم یادم میره.
یادست.
من از همینجا از تمام کسایی که دیگه تماس نگرفتم واسه
بعد برنامه سجاد قول میده با یک یکتون تماس بگیر. دوستان شنونده همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا و مثل همیشه یک نخبه جوان ایرانی خوشتیپ ماه امشب اینجا نشسته. کاش شما چهرهش رو میدیدین. رنگ کتش تقریبا ما رنگ موهاش یکیه هر دو.
موی خیلی نمونده ولی حالا
موی که حالا من نخواستم میام. آره سجاد از اوناست که اعتقاد داره که عقل و مو در یک سر نگنجن.
دقیقا نمیتون.
واقعا اعتقاد داری بگی؟
نه بابا کجا اعتقاد.
خدا رو شکر چون الان جو من کنن آدم کم عقلی جلبه میکرد. ولی واقعا سجاد اونایی که زیاد درس میخونن موهاشو میریزه یا به نظر درس نداره؟
یکی از دلایل ریزش مو خب استراب هست. یعنی افزایش کورتیزول باعث میشه که ما ریزش مو، خشکی دهن، بصورات جلدی اینا رو بیشتر ببینیم. چون ولی خب بحث ژنتیکه بیشترین چیزی که داره روش تاثیر میذاره. خب ما خانوادگی این داستان رو چیزای خوبو به ارث بردیم و یکیش هم همین قضیه.
آقای عطاران همیشه میگفت من از خوشتیپی فقط کچلی شده دارم.
دقیقاً همینطور.
واقعا آدمو خوشتیپ میکنه. حالا تصویر آقای دکتر سجاد منشهری رو در تارنمای رادیو سبا میذاریم، میتونید مراجعه کنید ببینید محبت. که چقدر ایشون خوشچهره و خوشتیپ و همونطوری که میشنوید خوشبیان هستن. بریم سراغ حافظه بلند مدت. اولین روزی که از دنیا تو ذهنت هست کیه؟
یه روزی بودش که رفت دادم آمپول بزنم.
همون اول؟
آره.
واکسن اول به دنیا اومدم؟
نه بزرگتر بودم.
بزرگتر بودم.
من معمولا انگشت
اولین روزی که از دنیا تو ذهنت هست چجوری رفتی آمپول بزنی؟
خب چیز بودم، مثلا فکر کنم 4 سالم بود.
4 سال؟
آره. و اون صحنه رو کلا، آخه زمان ما هم این مثلا خیلی شیک و اینا تمیز نبود که، معمولا مطب و در
نگاه کله بازی می‌بردن بچه رو می‌بردن.
آره مثلا دیواراش این سنگای چیز بود، بیمارستانی و غسالخونه‌ای بود. بعد اون گوشش یه دونه کپسول اکسیژن.
اون شکلی بود که اگه آمپول اشتباه می‌زدن میگفتن خب دیگه بپیچش بریم.
آره اون یه کپسول اکسیژن اون گوشه مطب بود و بعد اصلا میگفتیم این برای چیه؟ تختا مثلا. آره اون قشنگ اون روزو کامل فکر کنم.
چه دردی که داشتی؟
خیلی.
آمپول چی بود؟
بعد سرماخوردگی بود. پنیسیلین.
برای سرماخوردگی هم اول به بچه آمپول زدن.
آره اصلا
خوبم نگهت داشتن.
بابای من اعتقاد داشتش که آمپول بده. ما هر چی میگفتیم. حتی واقعا من جا داره که من یکی از بهترین دوستان پدرمه.
خیلی عمالی خدا انشالله حفظشون.
همیشه با همدیگه راحت بودیم و با من یه رفیق من بوده همیشه، ولی تو بحث آمپول با کسی شوخی نداشتم.
شوخی نداشتم. پس اولین تصویری که آقای دکتر سجاد منوچهری از کودکی یادشه رو تخت تزریقاتی دراز کشیده بوده، دمر افتاده بوده و
جزئیاتش رو نمیخواد چیز کنه.
حالا نه تا جایی که میشه میگم. و اون آقای سیبیلو، آره آقا بودن؟
آقا بود، آره سال سیبیلش یادم نیست ولی آقا بود.
با توجه به چیزایی که شما گفتی اگه خانم محمود به نظرم سیبیلو بود.
میشد آره.
و اومده با آمپول به سمت تو تزریق رو شروع کرده. خیلی هم عالی. درد داشت؟
خب مسلماً بچه اصلا میترسه از اون پروسه.
آره آره.
بچه من بیشتر بعدش یادمه که برام اسباب بازی گرفتن و اینا، یعنی اون تیکش هم خیلی خوب یادمه.
ثمرش
آره. من چسب زخمم دوست داشتم. حتما باید یه چسب زخمم برام میگرفتن.
از ایناست که عاشق اینه که بره داروخونه پول خورد نشته باشه بهش چسب زخم بدن. اینقدر خوشحال میشه. بیایم یکم جلوتر. با کیا بازی میکردی؟ اصلا تو خوره چند نفر بودی؟
ما خب زمان ما بچه زیاد بود تو خوب معمولا تو فامیل. من چون خونه مادر بزرگم یه جایی بودش که یه خونه مستقل بود، حیاط داشت، نمیدونم اتاق پایین اتاق بالا اینجوری بود و این داستانا. خب بچگی
هم تهران. خب
بعد آره ما کلا بچگیمون اونجا گذشت با پسر خاله ها و پسر داییم و نمیدونم فامیل.
سرت هم ضربه خورد تو کودکی؟
من یه کار خیلی جالب کردم. بله یه تیکه سنگ برداشتم پرت کردم هوا زیرش وایسادم. و الان جاش مونده اینجا، یعنی هنوز شکستگیش. می‌خواستم امتحان کنم ببینم میشکنه یا نه واقعا.
بعدش بردن دوباره آمپول زدن بهت یا نه؟
نه بخیه زدن اون موقع.
آه بخیه زدن.
ولی یادم نیست، خوشبختانه اونو یادم نیست. با اینکه سنم بیشتر بود ولی یادم.
بعدم برات تعریف کردم.
بله برات تعریف.
چون سجاد حالا شما بهتر از من مغزو میشناسی. تمام نخبه‌ای که ما داشتیم در این برنامه شرکت کردن و از افراد نامی کشور بودن، همشون در کودکی سرشون ضربه خورده.
میتونه علت حالا بررسی دقیق‌تر بکنیم ببینیم
زاویه‌اش خیلی مهم است
کجا زاویه. اگه جلوی پریفرانتال کورتکس خورده باشه واقعا تاثیرش رو میشه بررسی کرد.
جلوی
سر پیشونی.
درسته.
مهمترین قسمت مغز برای
شما کجا خورد؟
دقیقاً پیشونی اینجا.
جاش هم مونده.
آره میگم یه تیکه اینجا.
شاید ریزش مو بعد از اون شروع شده.
نه اون ارسی بود اصلا. من یه بار دکتر رفتم بعد ریزش مو، پدرم رفته بود ماشین پارک کنه، مثلا یه 10 دقیقه دیرتر رسید، داشت بنده خدا نسخه مینوشت و تازه بعد بابامو که دید آقا پشو برو بود وقت ما رو بیخودی نه نمیشه اصلا همچین چیزی که میخوای.
یه فاصله کوتاه گرفتیم، صحبت از این آدمایی شد که متاسفانه سیگار میکشن و سجاد گفتش که ما از نظر علمی میتونیم کاری کنیم که دیگه سیگار نکشن.
اولین کاری که باید بکنیم این که طرف بخواد این کارو بکنه. یعنی همیشه تو انواع اعتیادها ما دو قسمت داریم. یه قسمت این بحث فیزیولوژیک قضیه است که مثلا اون نیکوتینی که سیگار داره روی گیرنده های نیکوتین اسیتیلکولین توی مغز تاثیر میذاره. بالاخره یه گیرنده های تو مغز داره اینا در جذب میکنه و یه کارایی میکنه. یه بحث فیزیولوژیکه پس این. یه بحث هم بحث سایکولوژیکه، یعنی طرف از نظر روانی عادت کرده به این که مثلا چای میخوره یه سیگار بکشه، غذا میخوره یه سیگار بکشه، صبح که از خواب بلند میشه یه سیگار بکشه، عصبانی سیگار بکشه، خوشحال سیگار بکشه.
خیلیشون میگن ما غذا رو میخوریم به خاطر سیگار. آره. بعدش چای رو میخوریم به خاطر سیگار. بعد
بله شعرم براش درآورده بودن دیگه. چی؟ آسایش دو گیتی.
آها
آها. بله سیگار بعد چای، چای بعد سیگار. این یه عادته.
چرا شعر رو بلدی تو؟
من بیمارا میخونن برام تو تاکسی شنیدم. یکی از چیزایی که اتفاقاتی که میفته همینه، کانالای دوپامینش تو مغز با اون نیکوتین درگیر میشه و یک لذتی اوایلش البته برای فرد میاره، واقعا مغزش رو آرومتر میکنه، تمرکز رو بیشتر میکنه، میتونه به کاراش بیشتر فکر بکنه. ولی بعدن که تبدیل به اعتیاد بشه دیگه مغز عادت میکنه به اون مسئله و دیگه اون نه لذته وجود داره نه تمرکزه وجود داره، فقط اون عادت هست.
همه رو زده داغون کرده.
آره و اون عادته باعث میشه که نتونن اینو بذارنش کنار. ما توی هم بحث درمانی که وجود داره کمکشون میکنیم که اون قسمت فیزیولوژیکه کم کم برطرف بشه. عادت رو خودشون باید بخوان. یعنی من وقتی بهشون میگم که خیلی خب طبق نقشه مغزی شما الان ترشح دوپامین، ترشح استیلکولین به اون بالانس خودش رسیده و درسته داره. دیگه الان موقع کم کردن در واقع سیگارتونه.
درسته.
خیلی گوش میدن و ما کسی داشتیم که مثلا روزی 5 تا پاکت سیگار میکشید و رسید به هیچی، یعنی کلا گذاشت کنار بدون اینکه اذیت بشه، بدون اینکه بهش فشاری بیاد. چون قطع کردن یهویی هم چیز خوبی نیست. یعنی ما معمولا
روزی دو نخ کم کنید.
مثلا ما حتی کمکشون باید بکنیم چون اوایلش به اون نیکوتین مغز احتیاج داره، ولی بعد از یه مدت کاملا میشه این قضیه رو براشون کنترل کرد و درست کرد و اون موقع اگر فرد خودش بخواد میتونه راحت سیگارش رو کم بکنه و بذاره کنار. حتی نه تنها سیگار، ما تو مواد در واقع اعتیاد آور نه تنها بحث اعتیاد در واقع سابستنس ها یا این مواد شیمیایی،
حتی نه تنها بحثه
خب. آره واقعا آخه ببینید بیس اعتیاد تو سیستم اعصاب یعنی آره زیاد شده. مثلا اعتیاد فضای مجازی،
آره.
اعتیاد مثلا به موسیقی های با بیتریت بالا،
آها.
اعتیاد به هیجان، این که من با سرعت بالا رانندگی بکنم، کاره پر هیجان بکنم،
اینا همه اعتیاده.
نه اعتیاده
چی جالب، آره.
اصلا اعتیاد به خوابیدن، اعتیاد به غذا خوردن، اعتیاد به غذای چرب، غذای شور، اینا همه جزء به ادیکت ها محسوب میشه.
یعنی اینا صرفا عادت غذایی نیست،
نه اینا بعد از یه مدت تبدیل به اعتیاد میشه.
طرف
ببین نشونه اعتیاد اینه که وقتی اون ماده اون سیستم نباشه مغز داره دنبالش میگرده،
آها.
یعنی آروم نمیگیره تا نمک کنار غذا نباشه، دست تو سفره نمیذاره.
آره خیلی نمک رو بیاری، مثلا هنوز امتحان نکردن غذا نمک میذاره.
آره. یا مثلا میگه من صبح اگر مثلا قهوه نخورم اصلا روزم شروع نمیشه، انگار انگار مغزم روشن نمیشه.
آره.
باید مثلا اون کافئین به هم برسه.
یه سوال فلسفی ازت بپرسم، پس اینجوری عشق هم یه نوع اعتیاد شد؟
دقیقا نمیتوره.
هر روز باید اونو ببینی.
عشق توی اکسیتوسین کار میکنه، عشق توی کیسپپتین کار میکنه، عشق توی دوپامین کار میکنه. اصلا یکی از مهمترین چیزهای که ما در مورد توی برن پلاستیسیتی رو ببینید، مغز ثابت نیست، مغز در لحظه داره عوض میشه فعالیتاش.
آها.
مثل دوتا استخوان نیست که در طریق یک مفصل به هم وصل شده باشن، بهش میگن برن پلاستیسیتی، تغییرات سیستم اعصاب. مثلا وقتی که من توی کلاس درس قرار میگیرم مغزم یه مدلی کار میکنه، ولی وقتی دارم یه رابطه عاشقانه با مثلا همسرم با دوستم یا اصلا نه رفتم مثلا مسافرت دارم یه اون موقع مغز من یه جور دیگه کار میکنه. ممکنه مثلا من آدم خسیسی باشم توی زندگی خودم،
خوب.
ولی مثلا برای عشق هم خرج میکنم.
آها.
یا مثلا من آدمی کم حرفیم ولی مثلا توی فضای دوستانه خیلی حرف میزنم.
چقدر جالب.
پس این سیستم، ما بچه که بودیم معمولا این مثال رو من یادم همیشه، بچه که بودیم یه چیزی که میخواستیم از پدرمون
میگفتم اول به آمپول بزنی،
حالا اون که گذشت بعد آه. از اون که دیگه آره بزرگتر شدیم چیزی میخواستم، اون آمپول نمیخواستم که. به مادرمون میگفتیم که الان بگم، به بابا میگفت نه صبر بکن. آها. من بهت میگم که کی باید اینو بگی.
مامانتو متخصص علوم اعصاب پدر
معمولا اینطوریه دیگه. معمولا آره، مادران میشن. متخصص میشن
دست.
آره میشناسن. بعد میگفتش که الان خب درخواست یکیه،
بله
فردم یه آدمه، بله. ولی اگر الان مطرح بکنی نمیشنوی، یک ساعت بعد به هر دلیلی با هر تغییر سیستم اعصاب مطرح بکنی آره میشنوی.
خیلی جالب بود.
و این بحثیه که ما تو تمام این بحثای آره عشقی اعتیاد، عشق دروغ میگه به ما، یعنی مغز وقتی وارد پروسه عشق میشه،
دوستان گوش کنی،
شروع میکنه
اونایی که وارد یک رابطه عاشقانه میشید چشاتون قلبی میزنه بیرون، فهم میکنید وای دیگه شاهزاده سوار بر اسب سپید اومد، آخ پری دریایی پیدا کردم، گوش کنید. آیا بکنید، بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
عشق یکی از کارهایی که با سیستم اعصاب میکنه اینه که بدی‌ها رو نمیبینه، گولش میزنه. خب حتی ما یه جاهایی یه چیزایی میبینیم ولی توجیه میکنه.
آها.
به خاطر اینکه بودن اون آدم رو به عنوان لذت برای خودش تلقی کرده.
آخ.
و کاملا عشق میتونه کور بکنه فرد رو. نه تنها
فقط کور میکنه، ممکن چش درد هم بیاره، شما این وقت چش
اوایلش چش درد میاره بعد کور میکنه،
چون معنی یه ذره،
بله بعضی هم ممکنه که در لحظه کور بشه.
در لحظه کور
بشه، اینم وجود
خیلی هم
عالی. در یک نگاه رو ما
دست شما درد نکنه. خیلی بحثمون گرم شده بود تا اینجا در مورد عشق، و من فهمیدم که چقدر چش درد گرفتم تا الان، و امیدوارم که شما دوستان عزیز خدای نکرده این چیزایی که آقای دکتر گفتن کورتون نکنه، یعنی کورتون نکنه، مراقب باشین، خواهش میکنم. اگه فهم میکنید داره کورتون میکنه، همین الان وارد دفترچه تلفن گوشیتون بشید، بلاک، مسدود کنید راحت، و با خانواده مشورت کنید، چون عشق خانواده دیگه کور نمیکنه. درسته پدر که کور نمیکنه
معمولا، نه اونا انتظارتر برسید،
پس یه چیزی بخورد چشش، ولی باید نکور کنه،
کمتر پیش میاد که بالاخره اونا جهان دیده ترن، تجربه بهتری دارن،
اونا قبلا کور شدن خودشون،
آره یکی دو بار تجربهشو داشتن
دیگه، الان میدونن چجوری،
آره چند تا پیرن بیشتر پاره کردن،
آره کارو بدون رنگ در بیارن. خلاصه مشورت کنید حسابی، و امیدوارم که عشقتون پایدار باشه دوستان عزیز. حالا نگن از عشق بد گفتی، نه از عشق بد نمیگیم، داریم میگیم که بعضی موقع ها ممکنه این برام
اگر بخواد عشق اون لذت رو داشته باشه، باید اون جنگی که تو سیستم اعصاب اتفاق میفته بین خوبی و بدی اون آدم حل بشه برای فرد.
سجاد تا حالا خودت کور شدی؟
شدم حق که الان، آره دیگه
شدی؟
شدم، ولی خب سعی کردم که با همون مشورت خانواده و اون موقع خب خیلی علوم اعصاب بلد نبودم که بخوام چیز بکنم. معمولا خب روانشناس ها و مشاوره های پیش از ازدواج اینها میتونه خیلی کمک بکنه به فرد تو خودشناسیش، ولی کلا ما روی بحث خودشناسی خیلی حرف داریم.